أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. یک توضیحی راجع به مختصر اشاره راجع به جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد. خب سرور گرامی که تشریف آوردن، تشریحی از اوضاع و احوال منطقه، فضای جهان اسلام و تحولات جهان اسلام به طور اجمال گفتند. این دید کلان به کل فضای اسلام برای اینکه آدم چه موضعی را میگیره و در درونش چه حالاتی پدید میاد لازمه. وقتی که آدم متمرکز میشه تو خودش، موقعیت خودش، فضای داخلی، خب طبعا فضای داخل کشور فضای مطلوبی نیست. گرفتاری های زیاد، مشکلات، عدم مدیریت های مطلوب و مسائل بزرگتری هست. ممکنه این آدم را به سمت یأس ببره. در عین اینکه آدم باید در تمام شرایط امید به آینده داشته باشه و بر اساس اون امیدم فعالیت کنه. الان زمانه ما و شرایط ما به مراتب بهتر است از زمانه و شرایط زمان معصومین. از جهات مختلف در زمانه اهل بیت اینقدر دین و اهل بیت، اولیاء دین، در قربت و در شدت بودند که برای ما قابل تصورم نیست. حتی به طوری که مکرر در روایات دیدین، شنیدین که فرد راش کشیده آمده خدمت امام معصوم، جلوی جمع به حضرت فحش داده، فحش مادر گاهی وقتا داده، کسی هم نبوده که اونجا، یعنی همین که یک کسی راهشو بکشه بیاد و هیچ اتفاقی نیفته نشان دهنده بستریه که معصوم در اون دارن زندگی میکنن. آقای امام رضا علیه السلام فرمودن گوشه چشم ما زخم شده از مصائبی که بر ما وارد شد. امام رضا یه فردی، حالا اسمش یادم نیست، محمد ابن عیسی یا علی ابن عیسی جلودی، فکرم علی ابن عیسی جلودیه، هارون این فرد را فرستاد، گفتش میری مدینه، تمام لباس‌های زنان بنی هاشم را میگیری میاری، غیر از یک لباس که تنشون بمونه بقیه لباس‌ها رو میاری. این فرد با نیروهاش وارد شد، میرفت تو خونه ها ناموس اهل بیت، لباسشون رو میکند، بازدید میکند که یه دونه لباس بیشتر نمانده باشه، یه همچی تحقیر و توهینی. که آمدن به خونه امام رضا علیه السلام، حضرت در آستانه در وایسادن. عیسی جلودی اسمش، وایسادن، گفتن که وارد خونه ما نشو، حرمت ما رو به این اندازه نگه دار، من خودم میرم لباس های خانوادم رو میارم برات. حضرت چند کلامی صحبت کردن، دلش نرم شد، وارد نشد. بعد در زمان مأمون این فرد را آوردن که اعدام کنن. اینا بالاخره کارگزاران حکومت ها گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. اتفاقا حضرت علی بن ابی سرزا اونجا حضور داشتن و فرمودن که به مأمون اگه میشه از این گناه این فرد بگذر به خاطر من. گفت چطور؟ شما این فرد خیلی آدم رذلیه. حضرت آمدین در مدینه به این مقدار حرمت ما رو نگه داشت و وارد خونه ما نشد. این بوده شرایط. تجربه فهمیدین. و از این بدترها که بعضیش آدم مثلا گفتنش شاید مناسب نباشه. غلط این که پستی بلندی های روزگار همیشه هست. باید در همه شرایط آدم اون طاقت خودش را در اول حفظ دینش، اول حفظ دین، بعد حفظ روحیش و بعد تلاش برای اصلاح. اگه 40 سال گذشت و مملکت اصلاح نشد، مگه دیگه نمیشه. یکی از ویژگی های اهل بیت این بود هیچ وقت خسته نمیشدن. چرا ما خسته میشیم؟ به دو علت. علت اصلیش برمیگرده به ضعف توحید، که این علت العلل در جمیع مشکلات. اونا چون با خدا بودن، خدا رو میبینی، خدا حالا اینجوری میخواد. شما همین الان شرایط خودمون را فرض کنید، در بدترین شرایط هستین، انداختنتون زندان، تو زندان بیگناه افتادین، صداتون هم به هیچ کس نمیرسه، قاضی همه فاسد. حالا این را یه لحظه متصل کنین به خدا، این صحنه را، چی میشه؟ خداوند خوابش برده یا بیداره؟ میبینه یا نه؟ حاکم هست یا نه؟ قادر هست یا نه؟ رب شما هست یا نه؟ میتواند تغییر بده یا نه؟ حالا اون وقت بعد چیکار میکنه آدم؟ این رو وقتی که اینجوری دید، میخواه یه مصلحتی در این برای من هست، منم باید کار خودم بکنم. اینی که هیچ وقت مایوس نمیشه، حتی اذا استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا. روز خدا مثل روز ما نیستش 20 سال 10 سال 5 سال باشه. گاهی وقتا میذاره فرعون بکشه تا اخذ خداوند نسبت بهش کامل باشه. اینقدر فرعون فرزندان ذریه فراوانی را کشت تا هم قوی موسوی علیهش پدیدار شد. مثلا اون کارها رو باید بکنه تا این اخذ صورت بگیره. برای این آیه که خوندم، حتی از تی اثر رسول، قرآن میفهمد گاهی وقتا اینقدر شرایط سخت میشه و این سخت هم طول میکشه که رسول استی اثر نمیفهمد. خیلی لطیفه، حالا بخواییم توضیح بدیم. طول میکشه، یعصه یعنی مایوس شد، استی اثر یعنی نزدیکه که دیگه ناامید بشه. رسول هیچ وقت مایوس نمیشه، یا از اونا رو نمیگیره. بعد در همون شرایطی که فکر نمی کنند، اگر عمل کنند نصر ما میرسد. ضمن این که کسی که با خدا باشد همه حالاتش با خداست دیگه، چه فرقی داره با خدا بهشون خوش بگذره یا بد بگذره؟ بد دیگه نداره، همش خوشه. شاید این داستان قبلا عرض کرده باشم. محمود غزنوی گفت برید برای من از بازار یه دونه غلام بگیرین تا من غلام مخصوص خودم قرارش بدم. همین جناب آقای عیاض که داستانهاش معروف، که سلطان محمود عاشقش شده بود. صحنه اولی که رفتن و خریدن و تا چشش افتاد گفتن آقا این چونو خریدیم؟ گفت اینه خریدین؟ گفتن بله. گفت بزنیدش تا جایی که میخوره بزنیدش. این عیاض را خوب گرفتن زدن، تا جایی که میخورد زدنش، صداش در نیامد. وقتی که زدنش و انداختنش کنار، سلطان محمود گفتش که عیاض تو چرا اعتراض نکردی؟ تو باید به من الان اعتراض میکردی دیگه، میگفتی که سلطان مرد حسابی، من همین الان از راه رسیدم، تخطی نکردم، اسیان نکردم، نافرمانی نکردم، تو هنوز به من امر و نهی نکردی تا من انجام ندهم، تا بعد تو در مقابلش من عقوبت کنی، چرا یه همچین اعتراضی به من نکردی؟ بعد عیاض گفتش که من چی کارم که همچین اعتراضی بکنم؟ تو مالک منی، منم غلام تو هم. حالا دلت میخواد میزنی، دلت میخواد عطا میکنی. از اینجا بود که محبت سلطان محمود به دل محبت عیاض به دل سلطان محمود نشست. گر به نوازی به مهر، ور به گدازی به قهر، حکم تو بر من روا. حکم خدا رواست که خداوند هیچ وقتم به قهر نمی گدازد، اگر هم می گدازد به مهر باز می گدازد. تجربه فهمیدیم. یک دعا تو این شرایط حتما داشته باشین، و آن این که خدایا من بر صراط مستقیم بمانم. مهمترین دغدغه آدم باید دینش باشه تو آخر الزمان، وگرنه عوامل مختلف، بادهای مخالف، دینداری آدم را سست میکنه. آنچه به دست آوردید که قیراتی به دست آوردین، ذره ذره تا حالا هرچی داشتین به دست آوردین، یه دفعه کیلو کیلو و خروار خروار و تون تون از دست ندیم. با یه مسئله سیاسی و یه آخوند مثلا نامناسب و یک مسئول فاسد مواظب باشد. ائمه مأیوس نمی شدن چون یک تکیگاهی خدایی داشتن، با خدا بودن. دو تکلیف محور بودن نه نتیجه محور. کسی که نتیجه محوره 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال حرکت میکنه، میبینه نتیجه حاصل نشد، میگه ولش کن دیگه، نمیشه دیگه. روشن هم هست دیگه، نه؟ ببین طبیعیه که مثل امام حسنی یا مثل امام حسینی بگه آقا به من چه دیگه، جدم با اون همه هیبت و عظمت و وحی و اینها آمد، اونجوری باش برخورد کردن، آخرش هم مثلا حالا مسمومش کردن، حرفشو گوش ندادن. هنوز حرفش خشک نشده، حرفشو گذاشتن زیر پا تو جریان قدیر. با پدرم اون کارو کردن، بعدی هم که حاکم شد خودشون رفتن دنبالش، باز اونجوری برخورد کردن. مادرم هم که اینجوری شهید کردن، برادرم هم که اینجوری کردن. طبیعی نیست آدم بگه خب ما نمیخوان بیان، نه آدم بشو نیستن. ایا شاید آقای قاضی هم بود کنار کشیده بود، عجب فهمیدی؟ شاید هم البته آقای قاضی استمداد میکرد از باطن معصوم کنار نمیشه، ولی هر کی بود کنار کشیده بود دیگه. به زور که آقا نمیشه کاری کرد، خودش نمیخواد. اما اهل بیت تکلیف محورن نه نتیجه محور. اون مکلف موظفه و تا آخرین نفس به تکلیف و وظیفش عمل میکنه. توجه فهمید؟ قرار این که حالا باید یک اون جنبه که خدا را یه مقداری در زندگی ها حاضر و ناظرتر ببینیم، دو تکلیف محور باشیم، مأیوس نشیم. این دیدهای بیرونی البته به عنوان مؤیده، توجه فرمودین؟ به این دید بیرونی هم نباید تکیه کرد که حالا یکی بیاد خوشحالی بده که آقا حالا شما نگران نباشین، داخل یه مقدار مشکلات دارین ولی در بیرون داره یک جریان خوب از مسلمین متحد شکل میگیره. تجربه همیدین؟ این خوبه اما در حد تأیید. اگه یه وقتی آدم بخواد باز به اینا تکیه کنه، آمدیم و فردا همینا از بین رفت، چیکار کنیم؟ اصل مسئله همون دو نکته یه که عرض کردم، یک با خدا بودن، دو تکلیف محور بودن. این دوتا. بعد حالا بیرون درست شد الحمدلله، درون درست شد الحمدلله، درون و بیرون درست شد الحمدلله، هیچ کدوم درست نشد باز الحمدلله. دو کارش میخواد بکنه دیگه. بعد تلاش کرد. گاهی وقتا خود این یأس ها عامل مشکلات بدتریه. یأس داره فرد ول میکنه، رها میکنه، اصلاح را رها میکنه، خودسازی، جمع‌سازی. مثلا فرض کنید که یه استاد دانشگاهه، یه معلمه، یه به اندازه خودش میتونه اثر بذاره دیگه. وقتی که مأیوس شد میگه آقا درست بشه که نیست، همه رها کنن چی میشه؟ ای بدتر از بدتر میشه. ولی اگر همه امیدوار باشن، همه به تکلیفشون بخوان تا آخرین لحظه عمل کنن، به خدا تکیه کنن، هیچ امری غیر قابل اصلاح وجود ندارد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. شما تک تک تلاش کنین، خودتون و اطرافیانتون، خودتون و خانوادتون و فامیلای اطراف، به اندازه‌ای که میتونین حرکت کنین. به اندازه که توان داریم، میتونید به صورت مالی، به صورت قدمی، به صورت قلمی، به صورت حرفی، هرچی، آبرویی. سعی کنیم هممون سعی کنیم نفس و روح خودمون را به نهایت برسانیم. هیچی درست نشه تو چیکار کردی؟ خودت رشد کردی دیگه، نه؟ به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. حداقل آدم راکت نشده، که البته هیچ وقت به راه بادیه رفتن هم نیست. کسی که تلاش کنه اثر میگذارد، محال اثر نگذاره. مگه میشه من به این فشار بیارم هیچ تغییری نکنه؟ حالا این مقدار فشار برای من محسوس نیست تو این چوب چه تأثیری میذاره، ولی تأثیر میذاره. پس اینو باید آدم کاملا به هوش باشد، کاری که میکنه اثر میذاره و اون اثر هم لازم نیست که خودش ببینه، کار خودش رو بکنه و بره پی کارش، مأمور به وظیفه باشه. ولی خب الحمدلله در فضای کلی منطقه‌ای و جهانی تغییرات مثبتی هم هست. امیدواریم که اینها مقدماتی باشد برای اینکه ما بتونیم دولت مقدس و ملکوتی امام زمان علیه السلام را شاهد باشیم. یک نکته هم راجع به مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی گفته شدش که ایشون با توجه به قوت روحیه‌ای که داشت و استعداد و نبوغ خاصی که داشت، اگر به جای رفتن به دربارها و ارتباط با افراد کله گنده به سمت اصلاح نفوس حرکت میکرد، شاید اثر بیشتری میداشت. و دوم اینکه اگر به باطن شریعت بیشتر توجه میکرد، باز اثر بیشتری میداشت. هر چقدر فرد مصلح باشه ولی خودش عمق شریعتش، فهمش از دیانت زیاد نباشه، تأثیرش سطحی میشه. خیلی خدا به همه ما فهم بده انشاءالله. به صلوات خط بفهمیم. اللهم دو تا سوال هم پرسیدن که اگر تا به حال در جلسه حضور داشتیم ولی به دلایلی، مثلا کمکاری یا هر چیزی، مطالب را نشنیدیم یا اگر شنیدیم پیگیری نکردیم، حالا که به منزل انابه رسیدیم وظیفه ما چیست؟ منظورشون از لحاظ پیگیری مباحثه، شنیدن و دقت در مباحث. قبلا راجع به این منازل صحبت شده که اینها منازلیه که بر هم مترتبه، یعنی این پیش نیازش قبلیه، اما بر هم مترتب است به این معنا که اگر کسی توبه نکرده باشد، محاسبش آنچنان که باید باشد ولو محاسبه کنه نیست. یا این با اینجور بگم، کسی که توبه کنه طبعا به سمت محاسبه میره. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که از همون ابتدا، کسی که پا بیدار شد فهمید یک اشکالاتی داره، حالا که بیدار شده خب طبعا به خاطر خودخواهی ذاتی هم که شده سعی میکنه اشکالاتش را برطرف کنه دیگه. بنابراین به سمت توبه حرکت میکنه. توبه که کرد، خودش را پاک کرد، سعی میکنه پاکی خودش را حفظ کنه دیگه. از باب مثال، یک کسی که لباساش دید خیلی کثیفه، رفت یه لباس نوع تمیز خرید، دیگه اون وقت مراقبه که این بر اون بر نشینه، رو خاک نشینه، گلی نشه، بیشتر نظارت میکنه، بیشتر حواسش هست. اینجا هم همینطور، وقتی که توبه کرد و پاک شد، محاسبه میکنه. وقتی که محاسبه کرد و هی یافت که در اینجا کسر داره، اونجا کسر داره، اونجا کمی داره، اونجا یه کم و کسری هایی داره، و همه این منشأ کم و کسری ها را دید که از غفلت ها ناشی شده، سعی میکنه چه کار کنه؟ هی به خدا برگرده، گرچه گناهی به اون معنا انجام نداده باشه. مییابد که تمام کم و کسری ها، تمام اشکالات از غفلت از حق بود و تمام حسن ها هم از کی بود؟ از توجه به حق بود. بنابراین سعی میکنه که به سمت حق یک سره منقطع بشه. اسم این کار میشه چی؟ انابه. بنابراین همینجور منازل رو هم سوار میشن. بنابراین اگر کسی اونطور حرکت کرد، این منازل رو دارد. قبلا هم البته این تذکر رو دادیم که این صد منزل به این معنا نیستش که حتما هر کسی صد منزل در سلوکش انجام بده. اینا در حقیقت یک سفرنامه است، سفرنامه سیر درونی خودش را. مثلا فلان سالک نوشته اسمش شده منازل الصائرین، یکی دیگه نوشته شده اسمش مشرب الارواح، یکی دیگه نوشته اسمش شده منطق الطیر. اونی که خودش تجربه کرده رو نوشته، نوعا اینا تجربه های سلوکیشون بوده بعد نوشتن. خب از اونجایی که نفوس متفاوتن، استعدادها، مشکلات متفاوته دیگه. مثلا یکی هستش که مثلا فرض بفهمید که خیلی لطافت قلب داره، ممکن تو بسیاری از این منازل معطل نشه، اونها رو سریع سیر کنه. چون هم سیر کرده یا اون مشکل را اصلا نداشته، تو سیر خودش ممکنه متوجه نشه که این منزلی را هم همچین منزلی هم داشته. مثل بحث سلامت دیگه، یه کسی در حقیقت سیر و سلوک سفر از مریضی به سلامتی مطلق، سلامت مطلق روح، ارتقاء مطلق روح، آخرین حد توانمندی نفس. اونی که در یک مراحلی خب مشکلات، مثلا یک کسی هم پاش مشکل داره، هم دندوناش درد میکنه، هم پوستش خراب شده، هم قلبش ناراحتی داره، همه اینا رو حس میکنه که یکی یکی داره چه کار میکنه. پیش این دکتر رفت اینجوری شد، پیش اون دکتر رفت، پیش اون دکتر رفت، الاخر. ولی یک کسی که مثلا بعضی از این مسائل رو نداره، مثلا متوجه هم نمیشه که یک همچی مسئلهی هم در وجودش بوده، حالا یا متوجه نمیشه یا درگیرش نبوده. این سر اینه که منازل متفاوت نوشته شده، از هفت منزل نوشته شده تا 3000 منزل. در بعضی از نوشتجاتش ابن عربی 3000 منزل ذکر کرده، روزبهان بغلی 1000 منزل ذکر کرده. حالا یا اینها دقت‌های بیشتری داشتن یا توان بیان بیشتری داشتن، ممکنه علت‌ها متفاوت باشه. بنابراین اینا یک قانون کلی عام فراگیر برای همه نیست. همونطور که ممکنه یک نفری مثلا از لحاظ توجه به دیگران و کم توجهی به خدا خیلی مشکل داشته باشه، مدت‌ها در منزل انابه بماند. بعضی از این تو یک منزلی بمانند دیگه بالاتر هم نرند، با اینکه سالکی هستن که اراده سلوک کردن. اینا همه بحث راجع به کیه؟ سالکی که سلوک میکند. ها، سلوک یعنی گذشتن از مرتبه ابتدایی. قبلا این را تذکر دادیم که دیانت مراتب مختلفی داره. مرتبه اولش مرتبه اسلامه، یعنی فرد واجبات و محرمات خودش رو انجام بده، یعنی دیگه از واجبی نزنه، حرامی هم از دستش در نره. دیگه اینطور نباشه که هفته یکی دو بار نماز قضا بکنه، نمیدونم ماهی چند بار مثلا فحش بده، نمیدونم چشش خطا بکنه. اینها مسلمانه تمام عیار، اون یکی دیگه حداقل واجبات و حرام ها را به طور تمام و تمام انجام میده. تازه این میشه سطح اسلام. سطح اسلام مورد رضایت خداوند نیست. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اینا همین که صرف این که واجباتشون انجام میدادن فکر کردن که به سطح ایمان رسیدن، بعد فعلا نخیر، به سطح ایمان نرسیدین. ایمان ویژگی های خاص خودش رو دارد. سطح ایمان دیگه فرد از این سطح واجب و حرام گذشته، دیگه گناه نمی کنه. اون سطح الزامات خاص خودش رو دارد، مستحبات مکروهات رو مراقبت میکنه. در سوره مؤمنون الزامات سطح ایمان را فی الجمله گزارش میده. الذين هم في صلاتهم خاشعون. مسلمان نماز بخونه خوشحاله، مؤمن اگر در نماز حواسش پرت بشه احساس گناه میکنه، چون در نمازش خشوع تعریف میشه و احساس میکنه چیزی کم گذاشته، مشکلی ایجاد شده. والذین هم للزکات فاعلون. سوره مؤمنون سوره مکیه، هنوز حکم زکات نیامده اصلا اینجا، اما میفهمد پیوسته مؤمن اهل بذل و بخشش و انفاق مالیه، انفاق گسترده هم داده که تعبیرش تعبیر خاصیه. میفهمم والذین یؤدون الزکا یا یؤتون الزکا، زکات میدهند. میفهمم للزکات فاعلون، اصلا ویژگی شخصی راسخشون اینه که اهل انفاق، انفاق درست حسابی. والذین هم عن اللغو معرضون، وقت تلف نمیکنه، گرده بیجا نمیگیره، بشینن الکی حرف بزنن، الکی فیلم نگاه کنن، هر کاری که سودی نداره. مثل شیر فرار میکنه، نمیفهمد والذین هم عن اللغو یعرضون، به شدت اونم با تمام وجود از کاری که بیهوده است فرار میکنه. بعد ملاحظه بفرمایید صفات مؤمنون را اونجا سطح ایمان را گزارش میده. و الذین فی اموالهم حق معلوم، در جای دیگه بفرمایید اصلا در مال خودش حق تعریف کرده، حق. بنابراین وقتی که انفاق میکنه فکر نمیکنه که داره یک کار خیلی مهم انجام میده، داره وظیفه‌ش انجام میده دیگه. و اگر این انفاق را نداشته باشه کم گذاشته. توجه فهمیدی؟ سطح ایمان سطح خاص خودشه. سطح سلوک مال کدوم سطح ایمانه؟ خود ایمان، خود این سطح اسلام داخلش مراتب داره، سطح ایمان هم داخلش مراتب داره فراوان. بالاتر از سطح ایمان هم میشه سطح احسان یا سطح ایقان یا سطح عرفان قرآن. سلوک یعنی مرتبه بالای سطح ایمان و سطح عرفان قرآن. خود مؤمنین درجات متعدد و متفاوتی دارن، خود محبین خداوند درجات متفاوت دارن. در تاریخ ثبته که بعضی از محبان خداوند در مکه بود، کافر بود، ایمان آورد. بعد اسم خدا و اینها که مطرح شد و ویژگی های خدا که مطرح شد، عاشق خدا شد. حالا من جزئیات داستانش یادم نیست. بعد این راوی میگه بعد از اینکه این ایمان آورد، شادم راهزنی بوده، بالاخره یک آدم با سابقه خوبی نبوده. بعد از اینکه ایمان آورد رفت مکه، میگه که من تو مکه این رو دیدم، بدنش آب شده بود. بعد یک روز یک کسی داشت قرآن میخون، یه فرد بی سواد هم بوده، این آیات سوره زاریات را اگه اشتباه نکنم میخوند که بعد از چند تا قسم فهمد انما و زاریات ضربن فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرن انما تو ادون لصادق و ان الدین لواقع. بعد میاد چند تا آیه جلوتر که از آیات قیامته، بعد میفهمد فورب به سماع و الارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. می قسم به پروردگار آسمان و زمین که او حق است و یک امر واقعی است، مثل همین صحبتی که میکنین که واقعیت داره. به این آیه که رسید، این فرد اشک از چشمش سرازیر شد، گفتش که منزل لذی اغضب الجلیل حتی الجعه الالحلف. کی خدای جلیل را به خشم آورده و حرفش را قبول نکرده که خدا را، حالا تعبیر من، مجبور کرده که قسم بخوره؟ و این را گفت و گریه کرد و جان داد. اینا هم هست تو محبین، اینجوری آدم هایی هم پیدا میشن. آدم با یه خدای من دوست دارم نکنه به آخرین درجات محبین رسید. 70 درجه در محبین وجود دارد که الان روایتش یادم نیست، یه وقتی اگه خاطرم بود میخونم، خیلی روایت شیرینیه که بعد یه توصیفی از این محبین حضرت میکنن، بعد این راوی حالت قشمش دست میده، بعد به حال که میاد میگه که دیگه درجه ای از این بالاتر هم مگه هست؟ حضرت فرمودن 70 درجه بالاتر از این وجود دارد. تجربه بر صورت ایمان هم پس درجاتی دارد برای خودش و بالاتر از اون عرفان. سلوک از درجه بالای، از متوسط به بالای ایمان شروع میشه، یعنی از حد محسنین که میخواد فرد حرکت کنه اونجا شروع میشه به سلوک. تاجه فرمودی این آشی نیستش که همه بتونن بخورن، هاضمه هر کسی توان قبول این مطلب را ندارد. تاجه فرمودی اینا بالاخره موارد سلوکیه دیگه، این منزلگاه های سلوکه. از یک طرفی باید گفته بشه که آدم بفهمه یک چیزای اینجوری هست و گفتم هاضمه هر کسی ندارد، نه اینکه از ابتدا نداشته، خودش نمیخواد و الا چیزی نیست که خدا بهش دعوت کنه بعد بگه من به چیزی دعوت میکنم که اصلا تو امکانش را نداری. مگه میشه خداوند وقتی که میگه که سمت من بیاین، یعنی این توان را به شما دادم، الا اینکه آدم توانش را بزنه خراب کنه خودش، و الا توان نهایی ترین درجات را داده خداوند. ولی خب یک از هزاران، همه ما میتونیم تو کنکور از 200 سوال 200 تاشو بزنیم، نمیشه؟ محاله؟ ولی چند نفر میزنن در طول تاریخ؟ ممکنه 5 نفرم بالای 195 نزده باشن تو تاریخ کنکور، ولی امکانش رو نداشتن. خب اینا موارد سلوکیه که باید گفت که بفهمیم. حالا تشنه هم بشیم، به مقداری هم یه حرکتی بکن، انشاءالله خداوند اراده و همش را بده که حرکت کن. اما پس اینا به ترتیبه. خوب هم هستش که اگر کسی این را پیگیری نکرده، این موارد را، برگرده از ابتدا ملاحظه کنه، چون خیلی از این موارد وقتی تو ذهن درست میشینه که منازل قبلی را آدم دریافت کرده باشه، وگرنه ممکنه بشنوه یک فهمی هم پیدا میکنه. ولی خیلی فرق داره کسی که مثلا الان بیاد از زیست شناسی، یا مثلا از فرض کنید که حالا همون زیست شناسی، یا مثلا ریاضی عالی رو بهش بگن، ممکنه درجاتش هم بفهمه. ولی اگر هیچ سابقه ریاضی نداشته باشه، خیلی فرق داره با کسی که اون ریاضیات پیش نیاز را خونده باشه. کسی که پیش نیاز ها را اصلا پیش نیاز برای چی میذارن؟ یعنی این که شما اگر اینها را پتی نکرده باشین، ممکنه درجاتی از این را بفهمی، ولی اون فهم کامل مطلوب را به دست نمیاره آدم. منوط به این پیش نیاز هاست. بنابراین اینطور نیست که کسی نفهمه مطالب را. ولی وقتی که حالا جایگاه این را نسبت به مراتب قبلی به دست آورده، اون وقت بهتر بفهم. بنابراین میتونه آدم همراه با همراهی همین جلسات برگرده قبلی ها رو مرور کنه یا بخونه. سوال دوم نوشتن: طبق تذکری که مکرر گفته شده که باید با آنچه میدانیم عمل کنیم، شاخص تشخیص آنچه میدانیم چیست؟ چون گفته اید که منظور از دانستن صرفا یک دانستن ذهنی نیست. ببینید این دو تا مطلب مجزاست از هم. دانستن ذهنی ملاکی که آدم عمل کنه، چون فهمید دیگه. اما حقیقت دانایی در ترکیب دانستن ذهنی و عمل به اون دانسته ها حاصل میشه، که اون میشه دارایی قلبی. در حقیقت فهم قلبی زمانی حاصل میشه که اصل فهم اونه که آدم یه چیزایی رو فهمید، بر اساسش چیکار کرد؟ عمل کرد. توجه فهمیدید؟ شاخص دانستن همون فهم ذهنی اولیه است که کسی فهمید باید عمل کنه. پس دو سطح از دانستنه، مثل دو سطح از هدایت. و این توتی اوهو تحت دو، اگر از پیامبر اطاعت کردین هدایت میشین. مگه اصلا کسی که از پیامبر، کسی که هدایت شد یعنی کی؟ یعنی کسی که از پیامبر چیکار میکنه؟ تبعیت میکنه دیگه، درسته؟ این آیه مثل این میمونه که و این تحت دو به جای توتی اوهو از پیامبر اطاعت کنید، بزنین چی؟ هدایت یافتن. اون میشه که اگر هدایت شدید و اطاعت کردید بر اساس این هدایتتون، هدایت میشید. پس معلومه چیه؟ یه مرتبه بالاتری از هدایت، درسته؟ از اینا زیاد داریم دیگه. تو قرآن فراوانه که میگه این کارو بکنین تا همون برات به علمتون عمل کنین. و تقوا الله و یعلمکم الله. تقوا یعنی چی؟ یعنی به آنچه میدانند عمل کنه دیگه. یعنی به آنچه میدانی عمل کن تا علم خدا به تو بدهد. این هست. پس یه وقتی این مطالب با هم خلط نشه که ما که هنوز خوب نفهم با قلبمون در نیافتیم. نه، اگر با ذهنتون فهم کردید، اون ملاک عمل میشه. و اگر هم آدم عمل نکرد، توبیخ میشه. اگر هم عمل کرد، انشالله به رشد بیشتری میرسد. اینا تو همه جا جاریه ها، هرچی فهمید آدم فهمید خداوند ارحم الراحمینه، دیگه چرا جلوی کار خداوند نمیاره دیگه، کفایت نمی کنه. فهمید پیامبر اینطوریه، معصومه دیگه، اشکال و ایراد به کارش وارد نمی کنه، خودش را محکوم می کنه. خصلت مؤمن اینطوریه که در برخورد با دین، قرآن، اولیاء دین خودش رو اولیاء دین هم که میگیم. یه نکته ای رو اینجا عرض کنم، این نکته خیلی مهمه. گاهی وقتا بعضی اوقات بنده مثال هایی زدم از اولیاء دین، مثلا گفتم که ما اعتراض بکنیم به نفسمون رها کنیم، ممکنه به امیرالمومنین هم اعتراض کنیم. توجه فهمیدین؟ اینا خدای نکرده یه وقت تو ذهن دوستان و رفقا این شکل نگیره که یعنی حالا نتیجه بشه که حالا شما به بنده اعتراض نکنین ها، چون محط بحثش این بوده که مثلا به مباحث بعضی از رفقا ایراد داشتن، بعد به مناسبت بحث شده که اون ایراد باعث شده که حالا بس روندش عوض بشه. شاید هم ایراد وارد بوده باشه، البته گرچه به اعتقاد بنده خیلیش وارد نبود، ولی به هر صورت اونجایی که گفته شده که آدم ایراد میگیره به امیرالمومنین، این به این معنی نیستش که به بنده حالا ایراد گرفته نشه، بنده نقد نشم، کسی به قابل بنده وای نشسته. توجه فرمودین؟ ما همگیمون بنده و سروران همه با هم تو یک ساحتیم، تو یک تیم هستیم، اونم انشالله همه شاگرد قرآن و اطرت باشیم، استاد قرآن و اطرت باشه، همگیمون بشینیم حالا با هم دیگه در حول و حوش این نور مقدس استضاءه کنیم، نور بگیریم. بنابراین چون گاهی وقتا احساس کردم توی رفقا یا همچی تلقی ممکنه ایجاد شده باشه، به هیچ عنوان بعد ماها با هم همه در یک شأنیم، در یک سطحیم، هر وقت نکته ای، حرفی، انتقادی، چیزی بود چه به بنده چه به دوستان رفقا منتقل کنن بررسی میکنیم. نوعنم اگر مقداری ولو کم به نظرم بسید جا داشته باشه عمل بشه عمل کردیم. اما این مطلب باید در جان ما باشد که خودمون رو عادت بدیم که تشخیص های اولیه و تمایلات اولیه را سرکوب کنیم در خودمون. اگه به این آدم جولان بده، میدان بده، با یک تشخیص اولیه بخواد قضاوت کنه و حرف بزنه و اینها، سنگ رو سنگ بند نمیاد، تو نفسش ها سنگ رو سنگ بند نمیاد، یعنی هیچ ساختمانی از رشد در این نفس این فرد ایجاد نمیشود. اینو باید خیلی آدم مراقب باشه. خیلی از چیزها آدم میبینه که باید اونا رو چیکار کنه، خصوصا تو روابطتون، روابطمون با خانواده، با دیگران، زع امر اخی که علا احسنه، امر برادرت را بر بهترین وجه ممکن حمل کن. شاید اون که فکر میکنی شما نباشه. توجه فهمیده؟ یه وقتی یه کسی از شاگردای استاد ما که فکر میکرد خیلی شاگرد خوبی هم هست، افراط و تفرید دیگه، کارهایی میکرد که الان نمیخوام بگم، از اظهار ارادتهایی که میکرد. بعد همین آقا یکی دو تا مورد از ایشان دیده بود، در طول زمان، در طول دو سه سال که بود، گاهی وقتا افراد دنبال اینه که مثلا ایراد بگیرن، این مشکل نفسانی داره این فرد، فردی که فقط دنبال دیدن ایراد هاست، چشمش پاک نیست، یه بار دیگه هم عرض کردم آدم ناپاک خوب ناپاکی ها رو میفهمه، خوبم میگه، رو هوا میزنه. یه بار این عرض کردم که پیامبر فرمودن که اکثریت اهل جهنم، اهل بهشت، آدمای ابله هن. بعد اینا از امام صادق علیه السلام یک کسی سوال کرد، اکثر اهل الجنه البول، بول جمع ابلهه، که یعنی آدم احمق بهشتی هم؟ آقا فرمودن نه، این بول، بولیه که مردم میگن، اندن ناس، اینا آدم های ابله هن. یعنی ابله هن از چی؟ از این زرنگ بازی ها و از این شرارت ها و از این امور. دیدین آدم مثلا یه کسی پول حروم نخوره میگن چه آدم ساده احمقی، پول زیر دستش بود نخورد. یا مثلا میگه سرش کلاه گذاشتم، راحت سرش کلاه، یعنی البته مؤمن زیرکه ها، ولی کس طبعا کسی که هیچ اصلا تو ذاتش دروغ نباشه خیلی شک نمیکنه که مثلا این الان داره دروغ میگه. کسی که خودش از جنس اون در وجودش هست تو هوا میقاپه میگه الان از رفتارش منم داره دروغ میگه، چون خودش داره میفهمه چجوریه. اونی که ایراد میبینه چشمش پاک نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. و که دائم خطاها رو میبینه، خطا در نفسش خطایابه، دنبال خطاهاست. این آقا بعد دو سه سال تا مطلب دید و بعد با یک وضع بسیار زشتی از ایشون جدا شد، رفت به کارش، حالا میرفت به کارش. البته اگر بعضی چیزها را از زندگی اهل بیت الان برای شما بگن، ممکنه از امام خودتون برگردید. ترجمه همونه؟ چون ما عادت کردیم میخوایم اونجوری باشن که ما فکر میکنیم درسته، تا هم با چارچوب های ذهن ما جور در نیاد میگیم نشد دیگه. اینو باید خیلی آدم دقت کنه، نفس خودش را قلع و قمع کنه. اولین قلع و قمع هم اینه که تشخیصهای اولیه خودش، تمایلات اولیه خودش را متهم کنه. وقتی متهم کرد هی پیگیری نمی کنه. خیلی خدا انشاءالله به همه ما فهم بده انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.